محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم فلا غایة لحمدک و اشکرک فلا نهایة لشکرک. کلت الالسن عن غایة صفتک و العقول عن کنه معرفتک. فسبحانک ما بنا من نعمة فمنک نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بحجک
و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء الحسنا و آیات کبرا به حقیقت قرآن که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل و مقدر بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن و ملاحم آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. شب 27 ماه مبارک رمضان همچنان که مستحضری یادمان رحلت علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه است و البته حق عظیمی که علامه مجلسی برگردن تک تک شیعیان و بخصوص فضلا محققان، پژوهشگران، مفسران، محدثان دارند البته حق عظیمی است که باید به شکرانه این حق اظهار ارادتی بکنیم و از آن بزرگوار تعظیمی و تجلیلی. ولیکن باید گفت که علامه بی‌نیاز از تجلیل ماست و ما بسیار بیشتر از آنچه که نیازمند و محتاج تجلیل از آن بزرگواریم نیازمند تحلیل رفتار او هستیم، چه رفتار علمی چه رفتار اجتماعی و سیاسی. شخصیت علامه مجلسی به یک معنا واقعا محیر العقول و یه شخصیتی جامع است که هم نقش اجتماعی داشته، نقش سیاسی داشته و نقش علمی او هم که عیان است و نه حاجت به بیان. و چگونه تمام این جوانب را و تمام این جهات را جمع می کرده در وجود خودش. این ماه البته و ماه رمضان ماه مبارک است و مشهور به ماه مبارک است. مستحضرید که در روایات ما بابی از معارف نسبت به برکت است، بسیار میسزد و مغتنم است. بنده خود به این عمل کردم در جوانی و بسیار برای من مبارک بود و پرمیمنت بود که مدتی در روایات ابواب برکت و ما یتعلق بالبرکه مطالعه میکردم. خیلی فرح انگیز بود، خیلی 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 حکمت آمیز بود مطالبی که اهل بیت نسبت به برکت فرمودن، که اولا خود برکت چیست و دوما این که برکت به چه چیزهایی ممکن است تعلق پیدا بکند. به قدرت خدا هر چیزی میتواند مبارک باشد، قطعه از زمان میتواند مبارک باشد، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، قطعه از مکان میتواند مبارک باشد، ان اول بیت وزد الناس لذی به بکت مبارکا، بارکنا الالعرض لذی بارکنا حوله، میتواند یک زمین برکت باشد. بقعه مبارکه قبه سید و شهداست و کربلاست که سرزمین برکت است. قال علی ابی عبدالله ابو عبدالله علیه السلام تزورون الحسین؟ قلت نعم. قال ما تريدون في زيارة الحسين؟ قلت البركة. قال والله البركة في زيارة الحسين. یه مکان ممکن است برکت داشته باشد، یه زمان ممکن است برکت داشته باشد، یک شی ممکن است برکت داشته باشد، یک حیوان ممکن است برکت داشته باشد. در حدیث است از البرکت و فشاد، یک شغل ممکن است برکت داشته باشد، در روایت هست که برکت در تجارت است مثلا عرض می کنم، و همینطور برکت به هر چیزی ممکن است تعلق بگیرد، حتی به یک چیزی که به ظاهر جنبه عدمی دارد. جناب ام کلثوم فرموده است که شب 19 ماه مبارک رمضان که امیرالمومنین افطار میهمان من بودند و تا به سحر به اون جنایت ابن ملجم انجامید، پدرم امیرالمومنین گه و بیگاه از اتاق بیرون می آمدند و داخل حیات آسمان را می نگریستند و می فرمود امشب همان شبی است که وعدنی خلیل رسول الله، و بعد می فرمود اللهم بارک لی فی الموت، خدایا به مرگ من علی برکت بده. که مرگ یک کسی ممکن است مبارک باشه. کسی از آقایان علمای آذربایجان به بنده می‌فرمودند که پیشوری، جعفر پیشوری کمونیست عرض می‌شود که بولشویکی، وقتی که تبریز رو تسخیر کرد، تبریز از دست ایران داشت خارج می‌شد و ملحق به اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی و بولشویکی می‌شد، هیچ کسی نتوانست کاری بکند، نه ارتش پهلوی، نه خود پهلوی، نه دولت پهلوی. واقعا آذربایجان که سر ایران است از ایران جدا میشد و تبریز اصل و قلب آذربایجان، و هیچ کسی کاری نمیتوانست بکند. شهر هم به دست مارکسیست لنینیست های کمونیست افتاده بود و واقعا غالب بودند. زد و توی همون موقعیت بحرانی که دیگه هیچ امیدی نبود، مرحوم آقای اسد ابوالحسن اصفهانی از دنیا رفتن، یه زعیمی به اون همه عظمت. تا ایشون از دنیا رفتن، عواطف آقایون آذربایجانی ها و تبریزی ها تحریک شد و آقا ریختن تو خیابون ها و علم ها رو برداشتند و هیئت ها رو افتادند و یا حسین یا حسین یا حسین، تمام خیابون ها شد یا حسین یا حسین. هیچی، اینها شبانه بار کردن پیشوری، اینها در رفتن شوروی، دیدن این شهر تمام نبضش به نام ابی عبدالله میتبد و به نام دین. اینجا نمیشه خلاصه ریشه ای پیدا کرد برای کمونیسم. برکت داشت مرگ آقای اسد ابوالحسن اصفهانی تبریز رو به ایران برگرداند. و ببینید این که امیرالمومنین میفرمود اللهم بارک لی فی الموت، و همین مرگ و شهادت امیرالمومنین چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، چه برکتی داده از خدا که سالانه هر کسی از خدا قهر میکند دور میشود، مطرود میشود، گناهکار میشود، شب قدر به یاد امیرالمومنین با خدا آشتی میکند و برمیگردن. در شب قدر از مؤسسات خیریه بپرسید که برابر کل سال نزورات، انفاقات، صدقات و اطعام و سحری دادن و افطاری دادن فراوان انجام میشه، همه به عشق امیرالمومنین، همه به نام امیرالمومنین، همه به برکت مولا و به برکت شب شهادت و چنین در اگر مرگ مولا. اللهم بارک لی فی الموت. و همچنین خداوند میتواند به قلم کسی برکت بدهد، به قدم کسی برکت بدهد، به زبان کسی برکت بدهد، به نگاه کسی برکت بدهد، به نسل کسی برکت بدهد، به نسل کسی. میمونه مبارکه صدیقه کبراست که خداوند به نسل او برکت داد و نسل او آفاق را پر کرد. مصطفی را وعده داد تا به حق گر بمیری تو نمیرد این سبب، چون انا عطینا کل کوثر، حق کرده عطا به تو یک دختر، انا اعطینا کل کوثر، دختر نه که انسیه ای هورا، هوری نزد هوریه هم بهتر، بانوی تمام زنان جهان از اول خلقت تا آخر، برخیز و به شکر سپاس اول ربک صل لهو فنهر، کوری دو دیده ی آن کافر، ان شانه اکر فهو الابتر. میتواند به قدم کسی، به قدم کسی، به نگاه کسی، حتی به نکاح کسی میتواند خداوند برکت بدهد، به نکاح کسی. ولی یه طنزی هم داره که خیلی جالبه. میدانید که مرحوم آیت الله آسناندلی ابتهی، واحد ابتهی، کتابی دارد به نام تاریخ آل اعیان و کتاب بسیار خوبی است. این زرارت ابن اعیان، بکیر ابن اعیان، همران ابن اعیان، اینها 17 تا برادر بودن، 17 تا برادر سنی بودن. و یک خواهر داشتن، 17 تا برادر یک خواهر. یکی از اصحاب ائمه که گمانم ثابت ابن دینار ابو حمزه صمالی باشه میزنه و تفریع المؤمن فی ثلاثه، اون خواهره رو، خانم ام عبدالله نیستن تقیه نباید بکنن، اون خواهره رو سیغه میکنه و دلی از این خانم به دست میاره. این خانم که به بچه‌ها شیعگی خوبه و این شوهر موقت عرض میشود شیعه، خواهر شیعه میشه، خواهر زراره که اینا همه سنی بودن، میاد با اینا صحبت میکنه و 7 از برادرها رو شیعه میکنه از جمله زراره. لولا الاربع علم درست آثار و نبوه، یکی زراره است، همران ابن عین، بکیر ابن عین، امام صادق فرمود همران از اهل جنت است، فلا تخبرو. حالا گفتم خدا حفظت کنه آقای ثابت ابن دینار که تفریع تو هم برای شیعه برکت داشته. بعضی اصلا وجودشون برای شیعه نکبت و نگو آره. تو رفتی یه تفریع سالمی هم کردی و خلاصه چنین، چه برکتی داشتی برای شیعه. قرازم این است که برکت به هر چیزی ممکن است تعلق پیدا بکند و برکت ممکن است به عمر یک کسی تعلق بگیرد. انصافا از اصدق مصادیق برکت علامه مجلسی است که خدا به عمر این مرد، به وقت این مرد، به قلم این مرد، به آثار این مرد، حتی به ذریه این مرد و به کل ما یتعلق و به علامه مجلسی، حتی به قبر این مرد امروز ببینید در اصفهان آثاری که زیارتشون داره، چه برکتی داده واقعا، این کی بوده و چه کرده. البته چنان پدری مانند مرحوم علامه ملا محمد تقی مجلسی چون این پسری باید داشته باشد، ولی پدر به هوش بوده، یه انسان ریاضت به عبادت کشیده، یه انسان قدیس، یک انسان نزیه که لابد ملاحظه فرمودید در روزت المتقین مرحوم مجلسی اول میفرماید من زیارت جامعه کبیره را مشافهتن از حجت ابن الحسن نقل میکنم. این نابخردانی که مثلا امروز از این بقول اون آقا روغن فکران، نه روشن فکران، میاد میگه مثلا زیارت جامعه کبیر مرام نامه تشیع غالی است، مرحوم علامه مجلسی اول میگوید که هوای زیارت امیرالمؤمنین کردم، رفتم به نجف، وقتی خواستم مشرف بشم سور نجف که قبلا دیوار داشته، گفتم شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، با اون قداستی که داشته گفتم این چنین سایسته نیست که من وارد حرم بشم. مدتی البته آنچه که در ذهن من هست این است که در مقام صاحب زمان در وادی السلام دیدم یکی از فضلا نوشته در مسجد عمران در سن شبهایی رو به ریاضت و عبادت و نمازهای مستحب بی سر می کردم تا دلم یک سنبادهی بخوره و جلایی پیدا کنه بعد مشرف بشم کنار زری. در یکی از شبها که مشغول زیارت بودم، مشغول عبادت بودم، همینطور که نشسته بودم، حالا من در نجفم، یهو یه مشاهدهی برام صورت گرفت و دیدم در سامرایم در عالم شهود و اندر باب ایستادم و اعلی حضرت ولی عصر پشت به ذریح حضرات عسکریین ایستادن، به چه قدی و به چه قامتی، ای طبای پادشاهی راست بر بالای تو و خیر من تقمس و ارتدا، و من شروع کردم، تعبیر ایشون این است که مثل مده‌ها با صوت زیارت جامعه را کلمه به کلمه میخواندم، هر قطعه ای رو که میخواندم امام عصر مبارک رو به نشان تأیید تکان میدادن. وقتی زیارت رو تمام کردم گفتم زیارتیست که جد شما امام هادی انشاء فرمودن، فرمود نعمت زیاره. بعد فرمودن جلو بیا، گفتم آقا میترسم که جلو بیام کافر بشن بی ادبی از من سر بزنه، فرمودن نه جلو بیا، یک قدم برداشتم ایستادم، بالاخره انقدر فرمودن جلو بیا که رفتم و نشستم و پاهای من چسبیده بود و پاهای اون حضرت، زانوی من به زانوی اون حضرت چسبیده بود، و از قضا که فردا صبح عرفت الله به فسق العظائم و نقض الهمم یک قصه این پیش آمد که اصلا ناخودآگاه رفتیم سامر را، خواستم برم نجف رفتم سامر را، و در سامر را آنچه که در عالم شهود دیده بودم اینش مهمه، در عالم خارج واقع شد و من زیارت جامعه کبیره را بر امام عصر خوانده ام و حضرت تایید فرمودن مشافهتن از حضرت ولی عصر نقل میکنم. خب چون این پدری که شاگرد شیخ بهایی بوده و لوامع صاحب قرانی او حکایت از این میکند که هرچند اخباری بوده مجلسی اول، ولی که در فقه تزلعی داشته و اون دوره فقه فارسیش واقعا عالیست و واقعا نکات سودمندی دارن. خب البته این پدر با اون افق روحی که و اطلاع روحی که داشته فرموده است که شب قدری دریافتم، ملهم شدم که یک دعای مستجاب همین الان دارم. در قنوت نماز وتر بودم تا آمدم ذهنم رو جستجو بکنم که چه دعایی بکنم. محمد باقر نوزاد بود، در گهواره صدای گریهش بلند شد. من ناخودآگاه گفتم خدایا این پسر را احیاگر تشیع قرار بده و مروج تشیع. معلوم شده که دغدغه این بابا چی بوده؟ دغدغه دلش تشیع بوده، دغدغه دلش ولایت امیرالمومنین بوده که همچین چیزی خواسته و شد. و انصافا محیر العقول علامه مجلسی. هم از کردم از جهت اجتماعی، حالا وقت هم بسیار کمه، محضر آقایان و علما دیر هم آمدیم، خلاصه خیلی قصه مشکله که عظمت شخصیت این بزرگوار رو بشه به مثلا همچین مجالی و همچین وقتی گفت. ولی که بنده اشاره ای می کنم، البته مستحضری که ما در طول تاریخ اسلامیان چند دولت شیعی داشتیم در بین ایام خلافت و در بین دورانهای مختلف از حکومتهای سنی متعصب و معاندی مانند سلجوقیان، مانند خوارزمشاهیان که اینها سنیهای مثل همین سعودیهای امروز بودند، ولی که چند دولت شیعی هم داشتیم. شاید یکی از پر افتخارترین دولت‌ها دولت آل بویه است. این سه برادری که نوید اونها را و بشارت آمدن اونها را امیرالمومنین از دیرباز فرموده بودند که پسران سیادی از طبرستان برمیخیزند و در ری و اصفهان و بغداد مرکز سلطنت اونها خواهد بود. واقعا قدرتمند بودن آل بویه هر سه برادر و هر سه ناشر تشیع بودن. کافی شما بحث مرحوم شیخ صدوق را در محضر سلطان آل بویه در ری که مرحوم علی اکبر غفاری در مقدمه یکی از آثاری که احیا کرده است نوشته راجع به من تبعنی فانهم منی، بسیار استدلال قوی مرحوم شیخ صدوق در امامت کرده نسبت به ابلاغ آیه براءت و سوره توبه و قوغا کرده در محضر سلطان آل بویه در مقابل سنی ها. اینها واقعا حمایتگر تشیع بودند و احیاگر تشیع بودند و با داشتن وزیری مثل صاحب ابن عباد در اصفهان قوغا کردند. صاحب ابن عباد یک شخص غیور، کریم، شریف، ادیب، لا یقبل توبه من تائب الا بحب ابن ابي طالب، این از اشعار اوست. در براءت هم قوغا صاحب ابن عباد یه شعری داره که قالت اتحب با معاویه قلت اسکتی یا زانیه یا زانیه یا زانیه یا بنت الف زانیه، دیگه جلوترش نرم که دیگه کار خلاصه به جباری میکشه. قوغا بوده صاحب ابن عباد. خب اون پادشاه این وزیر نتیجهش احیاء تشیع بود. ولی باید اذعان کرد و اعتراف کرد که پر افتخارترین و خدومترین دوره حکومتی شیعه رافضی، خب البته حکومت‌های شیعی هم داشتیم مثل خلفای فاطمی در افریقا که شیعه رافضی و شیعه دوازده امامی نبودن، پر افتخارترین بلا شک صفویه بودن و خدومترین و البته فحش هم بسیار شنیدن. البته نسبت به صفویه خیلی بد گفتن. چرا؟ به جهت اینکه قلم در کف دشمن است. بعد از صفویه سلاطینی که آمدن مخالف صفویه بودن، قلم به دستان و مزدور هم نوشتن آنچه که خواستن در تخریب چهره صفویه. ولی الفضل ما شهدت به الاعداء و راجر سیوری مستشرق فرانسوی در کتاب خودش دین و دولت در عصر صفوی می نویسد درخشانترین دوره تمدن ایران حتی از ساسانیان و حتی از خامنشیان درخشانتر بوده است دوره شاه عباس کبیر است. بعد استدلال میکنه، نه اینکه یه شعاری داده باشه و یکی هم بگه تکبیر، نه استدلال مفصل کرده که چرا درخشانترین دوره شاه عباس است. بعد میگوید که شاه عباس برای تولید ایران چه کرد و چطور چینی چین رو آورد و اینجا کارخانجات تولید چینی رو راه انداخت، چطور راه ها رو ساخت، چطور کاروانسراها رو ساخت و چطور در بین مردم به لباس مبدل می آمد تا بالاخره تدبیر و عبور مردم می کرد. مردم میشه که ایشون فقط با نگاه نظرسنجی نمی کردن، این در قلب مردم بودن. انا کلا حال این شاه عباس به راستی قوقا بوده، خب حالا بعد چیزهایی به اون می بندن، یا شاه تخماس و حق عظیمی برگردن ایرانیان دارن. به راستی واقعا حیرت انگیزه که چطور یه پسر 13 ساله شمشیر برکشد و در یک کشوری که اکثر بلادش سنیان در تبریز قیام کنه و اینقدر موفق بشه شاه اسماعیل اول، و هم اول هم بگه که هر کسی که اول و دوم و سوم را لعنت نکند با من طرفه بود. بله شما الان خودتون رو کنترل کنید، خیلی جوگیر نشید، چون اصلا جوگیر شدن شما رو ما باید جواب بدیم. ما گفتیم خدای اول و دوم و سوم، ما چیز بدی نگفتیم. دقیق می فرمایید همون اول شم چی بگیم؟ بگیم که آقا شاه عباس اول بلند شده اما اول گفته که مثلا اول و دوم سوم رضی الله عنهم. شاه اسماعیل اول باشه، تقصیر من نیست، تقصیر شاه اسماعیل اول، من دارم تاریخ رو نقل میکنم. گفته آقا هر کی نگه پدرش رو در میارم و پدرش هم در آورده و واقعا یه بچه 13 ساله ایران رو تسخیر کرده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ما 70-80 ساله همون گیرن، چطور یه بچه 13 ساله مثلا تونسته همچین کاری بکنه؟ خیلی واقعا عجیب. و دقت بفرمایید، شکی نیست که صفویه از بستر خانقاه اردبیل برخواستن و به یک معنا نوادگان شیخ زاهد گیلانی هستن، به یک معنا نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی هستن. بالاخره اینا یه سیستم غیر خانقاهی و غیر سیستماتیک در تصوف داشتن، اما مرید و مرادی درشون برقرار بود، حسابی برقرار بود و اصل غزلباشان در اطراف سلاطین صفوی اینها صوفی بودن. یه حکومتی که سبقه تصوف داشت و طیف فکری تصوف داشت برمیخیزد. ولی حیرت انگیز اینه که با این که اینها برخواستن خدمت بزرگی به شیعه کردن، که بزرگان فقها شیعه را از جبل عامل به ایران با خضوع و خشوع دعوت کردن. دعوتی که جناب شاه تحماس کرد از مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، دعوتی حیرت انگیز، بسیار با بصیرت به معنی واقعی و به موقع و به هنگام بود. و تازه ایشون را آورده، قدمش را خجسته دانسته، به تمام بلاد نوشته که امر ایشون است و من وکیل ایشونم، اگر ایشان به شما امری کرد و چیزی نگاشت و حکمی کرد، امر ایشون مطاع و باید اجرا بشه، من وکیل ایشونم و من از طرف ایشون اجازه گرفتم که حالا مثلا مدیر اجتماع باشم. این خضوع خشوعی که در مقابل محقق کرکی کرد، ظاهر مطلبم این است که آنچه که ما دیدیم محقق کرکی هم همچین تعارف نکرده بگه خواهش شکرم آقا شما پادشاهید، نه واقعا فرمون گرفته به دستش و حکمم می کرده و مبسوط الیدم بوده و اجرا حدودم می کرده. اون ایشون هم عرض می شود که معلوم می شه که خلاصه مثل شما ها اهل رعایت نبوده، به یک معنا همون اول کار برداشته نفحات و لاهوت و لعن الجبت و طاغوت رو نوشته. یه طرف جامع المقاصد، یه طرف نفحات الله بود. بله اونم تقصیر من نیست که ایشون نوشته، بنده دارم تاریخ رو نقل میکنم. من چی که نوشته؟ هم نوشته. بنده چی بگم؟ میگم لیلی و مجنون نوشته یا کلیل و عقدم؟ ننوشته، نوشته دیگه. نفحات الله بود و لعن الجبت و طاغو. غرض این است که پدر شیخ بهایی رو دعوت کردن، شیخ بهایی رو دعوت کردن، جناب شیخ قره عاملی رفع الله درجات ایشون رو دعوت کردن. اینا کم نبوده واقعا، و زمینه رو برای اینها فراهم کردن، همه زمینه رو برای اینها فراهم کردن، چه جهت علمی و تحقیقاتی و امکانات و معیشت. این کار مهمیه، اما بحث مثلا این است که باید بپذیریم که حکومت نو خواسته صفوی گرچه در کاشان و در آبه و در اردهال و در سبزوار و در نیشابور و برخی از مناطق گرگان و تبرستان ما شیعه داشتیم، شیعه رافضی هم داشتیم، خوبش رو هم داشتیم، اعلاش رو هم داشتیم، یا قسمت‌های از ری، اما عموم این ملک ایران که شیعه نبودند و حکومت شیعه شده، ضرب سکه به نام اهل بیت زدن. بله همه اینها بوده، اما فکر و فرهنگ هنوز دو فکره، فکر سنی و فرهنگ صوفی. فکر سنی و فرهنگ صوفی. و ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد. علامه مجلسی به میدان می آید. علامه مجلسی به حق احیاگر تشیع علوی است و به حق از بین برنده تشیع صفوی است. صفویه رنگ تصوف داشتن، سبقه تصوف داشتن، اما این بحثی است که ملاحظه فرمودید فقهای ما بحث رو کردن که در زمان حکومت جائر یا اصلا یه حکومتی یک عالم دینی باید به این حکومت نزدیک بشه یا نشه، این تعاون و علال اسم و عدوان هست یا نیست، معاونت و تایید ظلم هست یا نیست. برخی از بزرگان شیعه مبنایی داشتند که به حکومت‌ها نزدیک بشن و از امکانات اونها استفاده بکنن برای ترویج تشیع. حالا علی ابن یختین، اون قصه علی ابن یختین در جای خودش، ولی در زمان غیبت برخی از علمای شیعه چنین کردن و به راستی موفق بودن. ملاحظه فرمودید قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین وقتی که ذکر وزرای شیعه را می کند معلوم میشه در تمام دوره سلجوقیان و خوارزمیان که بدترین نوع حکومت سنی ها بودن، وزرای اینها و کاتبان اینها و دبیران اینها شیعه بودند و زیرک بودند، زیرک بودند، با تقیه و با زیرکی کار را پیش می بردند و خیلی موفق بودند. خب چه جناب محقق کرکی، چه جناب عرض می شود که پدر شیخ بهایی، چه خود شیخ بهایی، چه شیخ الرعاملی و دیگران از علمای بزرگی که بودن ایرانی و لبنانی در کنار حکومت صفویان که خب البته بالاخره پادشاه بودن دیگه، حالا پادشاه که قدیس نبوده، بله پادشاه بالاخره یک دست جام باده و یک دست زلف یار، حالا یک گاهی اشرتی هم داشته و عرض می شود که در آل قاپو اتاق موسیقی هم اون بالا داشته و که میبینید بالاخره اشرت هایی داشته، گاهی زوری میگفته، تجبری داشته، رقابت داشتن در بین خودشون بسر پادشاهی، کسی رو کور میکردن، چنین میکردن، اینا بوده. ولی از این موقعیت علمای بزرگ شیعه استفاده کردن برای تبلیغ تشیع. ولی به راستی بنده معتقدم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، هیچ کدام از علمای دوره صفویه و بعد از علمای شیعه در دوران قاجار موفق نبودن اندازه علامه مجلسی در احیاء تشیع. چون دو جهته، ببینید در دو جهت علامه مجلسی چه کرده. جامعه، عموم جامعه ایرانی هنوز رنگ و بوی فرهنگ سنی دارد و دین و کیش سنی دارد. بله گردن نهاده به سلطانی که میگه هر کیلن عمر و ابوبکر و عثمان نکنه گردنشو میزنم، اجازه بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که اما از اون طرف دیگه هنوز دلش در پی خلفاست و از این طرف خود شاه به یک معنا صوفیست. در درون خود شاه الان پشت عالی قاپو اگر ملاحظه فرموده باشید یک بقعه خانقاه مانندیه به نام توحید خانه، خانه توحید ارباب یقین، که در او آدم درویشی خودشون رو انجام میدادن و اصلا شاه رو قطب اول میدانستند و ارادتشون به شاه، غزلواشان دیگران ارادتشون به شاه بر اساس این سلسله خرقه تصوف که آقا بالاخره اینها برمیگردن به شیخ صفی الدین اردبیلی این چنینی بوده. علامه مجلسی در دل این حکومت نزدیک میشود به این حکومت. چه نزدیکی؟ که مناسب همین دین و دولت در عصر صفوی راجر سیوری رو مطالعه بفرمایید. یک کتابی هم دارن آقای رسول جعفریان که تقسیمات اداری دولت صفوی و مناسب دولت صفوی. مرحوم علامه مجلسی میرساند خودش رو به بالاترین درجه مقامات دولتی شیخ الاسلامی اصفهان. هم شیخ الاسلامی رو داشته است، هم مقام صدر العلماء رو داشته است، هم امام جمعه بوده، هم امام جماعت. سبحان الله به همه این کارا میرسیده. در مقام صدر العلماء بودن و در مقام شیخ الاسلامی، بسیاری از مستشرقین نوشتند که شاه حسین مهره علامه مجلسی بود و شاه حسین که شاه بود، بالاخره شاه و میگساری اگه نباشه که دیگه چه شاهی؟ شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی و شاهی. می نویسد که علامه مجلسی شاه حسین رو چنان توبه داد که تمام ظرفای مشروم ها رو شکست و توبه کرد، چه توبه‌ای، مشغول نماز شد و عبادت، و در کشوری که بر اساس صفویه سنی برپا شده بود کار به چای رسید که مریدای علامه ریخته بودن تو بازار اصفهان و جلوگیری میکردن از هو کشیدن صوفیان، یه عده‌ای تو کوزه ها عمدن فوت میکردن که صدای هو از این در بیاد به عنوان اعتراض. میگه کوزه ها هم شکستن، بالاخره علامه مجلسی کار رو به جایی میرساند که خود شاه صفوی خانقاه خراب کن میشه، خود شاه صفوی در مقابل صفویه میایستد و کار رو به جایی میرساند که با بودجه دولت صفوی و با پشتوانه دولت صفوی این همه کتاب مینویسه. و من ندیدم، آقایون اگر دیدن محبت میکنم. بله، ملا محمد طاهر قمی، بله، یا مرحوم خاتون آبادی، کسانی که دور بودن از حکومت، اینها در کنجی مثلا مینشستن و لعنه بر صوفی میکردن. اما یک کسی در حد علامه مجلسی در تمام آثار خودش، من ندیدم از علما به عنوان اطلاق تمام صوفیه رو لعن کرد، لعن کرده همین صوفیه رو، در عین الحیات لعن کرده، در حق الیقین لعن کرده، به هر به زنگاهی هر موقعیتی که دست میداده تمام صوفیه رو لعن کرده و ایستاده. و دقت بفرمایید آقایان، مخصوصا دوستان جوان، که بسنده نمی کرده که بگه خب صوفیه لعنت الله علیهم، غلط کردن صوفیه، مطرودن، ملعونن، مخصولن و طریقت هم غیر طریقت اهل بیت، راه اراده کرده. یعنی چی؟ فقط بسنده نمی کرده که بنویسینه بگه که آقا اول و دوم و سوم عرض می شود کذا، متائن بهار رو نوشته و قوغا کرده در متائن بهار، همه عمده متائن رو جمع کرده. اما علاوه بر اینها علامه مجلسی کل توده شعب عوام و عموم مردم را، عنایت بفرمایید، با فرهنگ حقیقی تشیع حدیثی ناب مکتب سقلین آشنا کرد. کسانی که دستی در ادبی دارن میدانن که نثر ایرانی دوره‌های مختلفی رو طی کرده و به خود دیده. در زمان صفوی متاسفانه نثر ایرانی مبتلا شد به یک تکلف عجیب در سجع پردازی. سجع که یک نمکیست و ملاحتیست و تلمیحیست در ادبیات، اونقدر در نوشتجات صفوی دوره صفوی زیاد شد که شما یه نامه عادی که پادشاه به کسی دیگری یا کسی دیگری به پادشاه یا مردم به هم نوشتن میخوانید، واقعا فهمش مشکله. نه فهمش مشکله، اصلا نمیشه راحت خون. تصنع و تکلف بسیار در سج. هیچ نثر روانی نیست. امروز یک صفحه از اون نثرها رو جلوی دانشوی ادبیات هم که بگذاریم یا جلوی طلبه نمیتواند بخواند و راحت بفهمد، چه برسه به توده عوام مردم. بعد شما میدانید که میگویند تاریخ سرنویسی و روان نویسی ادبی زمان قاجار بدتر شد، زمان قاجار هم ادامه پیدا کرد این دوران. میگویند دوران روان نویسی ادبیات فارسی برمیگردد به اوائل رضاخان و اواخر عرض میشود که احمد قاجار، و برمیگردد به بزرگ علوی، به صادق هدایت، به جلال آل احمد و به ده خدا که اینها روان کردن و روان نوشتن و راحت نوشتن تا قابل فهم عموم بشه. ولی که حقیقت مطلب این است که اولین کسی که روان نویسی را در ادبیات فارسی و سره نوشتن و ساده نوشتن که قابل فهم همگان باشد ابداع کرد علامه مجلسی. الان نثر حیات القلوب را و حق الیقین را و نثر رساله اعتقادات علامه مجلسی را ملاحظه بفرمایید. از نثر منتهی الآمال عاشق عباس قمی 70 80 سال قبل روانتره، بدا شک روانتر. ترجمه های علامه مجلسی از روایات هم روانتره هم دقیقتر از آقای عاشق عباس. اگر که نیست باوره بیا که روبرو کنیم، میذاریم کنارم تا ببین. نثر علامه مجلسی در حق الیقین، در حیات الغروب، بسیار روانتر و ساده‌تر و قابل فهمتر است حتی پیوم نهازا، یعنی بعد از گذشت 350 سال، از نثر ناسخ التواریخ مرحوم سپهر. ناسخ التواریخ مرحوم سپهر الان بذارید جلوی طلبه های جوان، همین پسر بنده از میشه بعد چند شب پیش به من میگو بابا این نسل ناسخ التواریخ، خیلی گفتم خب بعد یه نسل قاجاره، تازه این سعی کرده چی کرده علامه مجلسی. بعد بعد از نگاشتن ملاذ الاخیار، بعد از نگاشتن عرض کنم حیات العقول، بعد از جمع آوری بهار و تألیف بهار، بعد از این همه آثار که کثرت آثار علامه مجلسی 520 کتابه، یکیش بهاره، یکیش ملاذ الاخیاره، یکیش مرآت العقوله. مرحوم اسد نعمت الله جزائری نقل میکند که شبی در خدمت استادم علامه نشسته بودیم، با ابتهاج فرمودند به حمد الله کثرت آثار ما به علامه هلدی رسیده است. من جسارت کردم و خدمتشون عرض کردم خضوع علامه مجلسی رو ببینید. عرض کردم که آقا بله کثرت آثار شما به شمار علامه هلدی رسیده است، اما آثار علامه تصنیف است و آثار شما تألیف است. علامه مجلسی با نهایت خضوع فرمودند بله فضیلت و شرف از آن علامه هلدی است. ولی حقیقت این است که چه تألیفی آقا این بهار با این بیاناتش رو دست هر تصنیفی را آمده. و این از همون که عرض کردم حیات مبارکه، مگه چقدر یک کس عمرش برکت داشته. جالبه که یک دفترچه از علامه مجلسی در آمده که آدم فکر میکنه کسی که بهار رو نوشته حتما در یک کنجی نشسته و یک تیم تحقیقاتی 50 نفره خدمتشون دارن با پول صفویه و اینا صبح تا شب می‌نوشتن و ایشون نه جواب استخاره میداده، نه جواب تعبیر خواب میداده، نه قضا عواج مردم، نه امام جماعت، چی کار داشته دیگه؟ حالا یه دفترچه از علامه مجلسی در آمده که این دفترچه لیست مهمانی هایی است که ایشون دعوت بودن. هر روز ایشون به مناسبت مقام اجتماعی که داشته یک کسی دعوت میکرد و ایشون تمام مهمونی ها رو میرفته و لیست چون نوشته بوده که امروز کنه مثلا فلانی دعوتیم، امام جماعت بوده، امامشون بوده، صدر بوده. کی بوده این مرد واقعا؟ حیرت میکنه. انصافا از معجزات امام زمان علامه مجلسی است. انصافاً باب علوم اهل بیت است. ما که خیلی شیفته ایشانیم، خیلی شیدای ایشانیم، هرچی هم در این بهار و آثار ایشان غور کردیم شیفته تر شدیم و او رو عظیم‌تر یافتیم. آخه بعضی‌ها چون سرابن، وقتی میرسی بهش میبینی که سرابها را همه دیدم چه مفتزه بودن، هیچی نبوده، هیچی نبود. یه اقیانوس بوده با عمق 1 میلیمتر، از دور جلوه‌ای داشت. به مجلسی میرسید هر کدوم از آثار رو میبینید حیرت انگیز. ملاحظه فرمودید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه بر بهار الانوار در اون کتاب العقل و العلم در شرح معنای عقل که مرحوم علامه فرموده از فلاسفه عقل و 8 معنا کردن، بعد علامه طباطبایی در حاشیه نوشتن بهتر این بود که علامه مجلسی در کاری که وارد نیستن دخالت نکنن و ابدا فلاسفه چنین نگفتن. بلکه از محققین و خراسان ما مستندن آوردن که آنچه که علامه مجلسی در 8 وجه معنی عقل فرموده است نه این است که اشتباه کرده، این عبارات فلاسفه است و آقای طباطبایی عنایت نفرموده، این عبارات را آورده. چطور آقای طباطبایی عنایت نفرموده در این مطلب؟ حب و شیء و می و یوسین. خیلی جالبه واقعا این همه تزلو. غرضم این است که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه برای تغییر فرهنگ توده و شعب ایرانی چه کرد؟ بعد از نوشتن این همه کتاب‌های علمی با قلم ساده عوام فهم و عموم فهم برای عوام مردم، پایان نامه اعتقادات خودش رو نوشت. حق الیقین رو نوشت در اعتقادات. شنیده در یک شهر فقط 20,000 نفر به حق الیقین، 20,000 نفر اون زمان. الان تو ایران 10 میلیون جمعیت داره. خب 20,000 نفر برای بازی والیبال جمع میشن، هنری نیست. برای اون زمان کل یک شهر، مگر قوم شما 100 سال پیش چند نفر جمعیت داشته؟ الان قوم میگن 2,500,000 نفر جمعیت داشته. یقیناً 100 سال قبل قوم 100,000 نفر بیشتر جمعیت نداشته. 20,000 نفر اون زمان در یک شهر. هنوز که هنوز اگر کسی از ما میپرسد که آقا ما مبانی و مذاق‌های مختلف عقیدتی درون حوزه رو دیدیم، باز من به شما عرض بکنم در بین مبانی مختلف عقیدتی که امروز هست، از عرفانیش، از فلسفیش، از تفکیکیش، از چش، از کلامیش، با که هرچه گشتیم دیدیم اصح و اسبب مذاق علامه مجلسی است و ورع در اعتقادات، تقوای در اعتقادات که من عند نفس همینجوری چیزی نگه، چیزی رو بر روایات تحمیل نکنه نظر خودش رو، من کسی مانند علامه مجلسی ندیده، خدا میداند ندیده، جستیم و ندیدیم. البته عدم و وجدان لا یدل على عدم الوجود، ولی ما که این چنین دیدیم. حق الیقین رو به فارسی می نویسد تا اعتقادات توده مردم رو به اعتقادات اهل بیت برساند. در اخلاق عین الحیات رو می نویسد. در آداب که آداب این شیعیان صفوی آداب صوفیانه است. اخلاق آداب اینها رو برگردان به آداب اهل بیت، حلیت المتقین در سنن و آداب، که در لباس پوشیدن، در معکب، در مشرب، در برخواستن، در رفتن، در آمدن، آدابی که اهل بیت گفتن چیست، به دور از آداب سنیان. این وسط هم هر جا فرصت پیدا میکنه یه اردنگی و یک لگد به صوفیه میزنه، لعنت الله علیه، یعنی میزداید ریشه ها رو و میسوزاند ریشه های تصوف رو. در تاریخ، تاریخ ما مشهون بود از تواریخ خودساخته و پرتحریف اهل سنت. میبینید علامه امینی در کتاب گرانسنگ القدیر در یه بخشی مینویسد جنایت و تبریف تاریخ، جنایت و تبریف تاریخ. 350 سال از علامه مجلسی گذشته است. دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر آیتی، اسم کتابای فارسی تاریخ اسلام درون حوزه رو نمیبرم که با آقایان جسارت نشه، صرفا به خاطر اینکه جسارت نشه و گیر پیدا نکنیم، دقت فرمایید. و الا کتب تاریخی که نوشته شده در طی این 50 سال 100 سال دانشگاه نوشته یا حوزه نوشته، عمدش مبتنی بر روایات و تاریخی عامه است و اهل سنت و پر از غلط. تنها کتاب تاریخی که حالا مثلا بنده دستکی در تاریخ دارم، گاهی طلبای جوان میپرسن آقا برای تاریخ چی مطالعه کنیم، بنده عرض میکنم اولین کتابی که میخوانید در تاریخ با دقت هم میخوانید، حتی قبل از منتهى الآمال، حتی دقیق تر از منتهى الآمال است، حتی منتهى الآمال در برخی از مباحث مانند ازدواج حضرت خدیجه با آنچه که مشهوره در پیش اهل سنت است اکتفا کرده، از همه اینها دقیق تر، متین تر اثر حیات و قلوب علامه مجلسی است. بفهمید شیخ مثلا هیجانی شدی نخیر به جهت اینکه اهل بیت ادرا به مافل بیت، و هیچ تاریخی نداریم غیر از حیات و قلوب که مورخ یا نویسنده کتاب بنویسد مثلا رسول خدا در جنگ مثلا فرض بفرمایید که احزاب، یا در مثلا قصه حدیبیه، یا در حنین، یا در تبوک، یا در کجا، یا در کجا چون این مطلبی و چون این کاری و چون این عملی رو انجام دادن، از کجا به کجا رفتن و چی فرمودن، که این مبتنی بر روایات اهل بیت باشد. فقط حیات القلوب است که مثلا می نویسد که به روایت صحیحه از محمد ابن مسلم نقل شده است که رسول خدا کذا و کذا، و به روایت حسن، و به روایت همین جور از اول تا آخر روایت روایت روایت، تاریخ مبتنی بر روایات اهل بیت و با آنچه که امام صادق و امام باقر و علی ابن موسی رضا گفتند که رسول خدا چه بود و چه کرد و کجا رفت. غیر از حیات القلوب علامه مجلسی اگر کتابی آوردید که این سبک رو داشت، از بنده یک دور بهار الانوار جایزه بگیرید، و این خیلی هنر بوده. بعد از تاریخ انبیا شروع کرده و به تاریخ پیامبر اکرم به این مبسوطی، و باز عنایت بفرمایید با این قلم ساده، یعنی یقیناً قلم حیات القلوب روانتر و درکش ساده تر است برای حتی طلبه امروزی از منتهى الآمال و از تتمة المنتهی مرحوم مهندس خود. خیلی مطلبه، خیلی مطلبه. و بعد این رو متصل بکنه به حیات ائمه، و در اون بحث حیات ائمه کلی از مناقب و شؤونات اهل بیت، از علم اهل بیت، از مطالب مختلف رو بگون جانت که در اگر طرفی دوره امامت خونده و خودش متوجه نشد. در اعتقادات درست کردیم، اعتقادات مردم درست کرد، در اخلاق درست کرد، در آداب درست کرد، تاریخ هم داده، مقتل هم داده، اینم جلاء العیون. چی کم دارید؟ برای عموم و اینو نشر کرد. بعد شما الان میبینید که فلان آقا یک نسخه خطی پیدا میکند از فلان کتاب، یا من تنها دارنده این نسخه خطی هستم، فسلام الله علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا، که من همچین نسخه دارم، بابا بده اینو چاپش کنن استفاده کنن. نه، این منم کتابوس ادیگین شدم. از پول دولت صفوی، بصیرت میگیم، بصیرت بصیرت، یا این بصیرت اینجا رو ببین، از پول دولت صفوی میفرستد که 200 کتاب از اصول اربعمعه و از مصادر که بعدن بهار شد، 200 کتاب رو از نقاط مختلف مانند یمن و افریقا و بلاد مختلف از همه جا 200 کتاب رو با خونجیگری جمع میکنن. چند سال طول کشیده، چند نفر رو فرستاده، چقدر از این کرده. به محض اینکه کتاب ها به اصفهان میرسه، نه نمیگوید که خب من دارنده نفیس‌ترین کلکسیون کتاب‌های شیعه هستم و اینها رو در منزل خودمون میگذاریم، مردم رو دعوت میکنیم که بیاین ببینید که ما چه کلکسیونی داریم. واقعا بصیرت رو ببینید، قوغاست این مرد. به محض اینکه این 200 کتاب جمع میشه، بلافاصله باز از پول دولت صفوی استفاده میکند. چندین نفر کاتب و نویسنده که باید کپی که نبوده، باید مینشستن استنساخ میکردن، میگذارد که از تمامی این 200 تایی که ایشون فراهم کرده، از هر کدوم 20 تا بنویسن. بعد 20 تایی که مینویسد، بلافاصله از هر 200 تا میفرستد دو مرتبه بلاد مختلف منتشر میکنه، که اگر روزی اصفهان در معرض خطر قرار گرفت، از نوع این کتابا به نسخ فراوان در بلاد مختلف باشد. سبحان الله که محمود افغان و اشرف افغان آمدن کتابخانه های اصفهان رو به آتش کشیدن، اما بصیرت علامه مجلسی از پیش کار خودش رو کرده بود. در کتابخانه های مختلف شهرهای دیگر نسخه هایی رو که مجلسی استنساخ کرده بود از اصول اربعه معه و مصادر بهاری که الان یک عده از رفقا دارن تحقیق میکنن و بخشش رو چاپ کردن موجود بود. چقدر بصیر بوده این مرد. بعدم بنشینه و مثلا بهار رو فراهم بیاوره، اینا کم بوده واقعا. لذا برخی که بنده به دوستان جوان عرض میکنم، هر کسی با شیعه و با اعتقادات شیعه مشکل داشته، اگر صوفیه، اگر سنیه، اگر ناسبیه، فحشش رو به علامه مجلسی داد. سنی ها که معلومه که چرا فحش به علامه مجلسی میدهن، ناسبی ها که معلومه، چون احیاگر تشیعش، شکی نیست. صوفیان چرا؟ خب چرا ندن؟ مفتزهشون کرده، مفتزه کرده و لعنت فرستاده بر اونها. هیچ کسی به اندازه علامه مجلسی صوفیه رو لعنت نکرد، هم از جهت علمی هم در اصفهان عرض کردن اینها رو به خناق و اختناق انداخت صوفیه رو. صوفیه این که در دربار سلطان صوفی صفوی جایی داشتن. لذا علامه مجلسی احیاگر تشیع علوی است و نابود کننده تشیع صفوی متصوفی است. مستشرقین چرا فحش میدن به علامه مجلسی؟ چون زرنگ بوده. می آمدن در دربار شاه عباس به عنوان کشیش از پرتغال و از بریتانیا، از غرب امروز می آمدن، می گفتن که اجازه بدید ما در اصفهان کلیسا بسازیم. همین کلیسای وانک در زمان شاه عباس ساخته شده، اجازه بدید ما کلیسا بسازیم. همه جاسوس بودن اینها. اون زمان که سفارتخانه نبود که، جاسوس خانه می ساختن به عنوان کلیسا در شهرهای مختلف. کسی که جلو این کار رو گرفت زمان شاه حسین و از میشود شاه سلیمان، علامه مجلسی بود. به شدت این کشیش ها و این مستشرقین رو که به عنوان مسافر و تاجر و عرض کنم خدمت شما که شرح حال نویس و سفرنامه نویس وارد میشدن، به شدت اینها رو محدود کرد و نمیگذاشت که شاه رو بفریبند و پایگاه جاسوسی ایجاد کنند. لذا هرچی فحش داشتن علامه مجلسی داشتن دادن. علامه مجلسی شده از سپر بلای ائمه. هر کی به اهل بیت میخواسته فحش بده و به مکتب اهل بیت، فحش به علامه مجلسی داد. هر کی پالونش گجه به علامه مجلسی فحش داد. از شریعت سنگلجی، از سید ابوالفضل برقعی، بیاید تا مثلا فرض بفرمایید که شریعتی، بیاید حالا مثلا تا به این زباله های امروزی. و خیلی بده آقایان، خیلی بده که در حوزه مثلا یک کسی میگه محدث مجلسی. ای خدا، کاش یک ذره انصاف می‌داشتید. اگر دین ندارید، واقعا در دنیای خودتون احرار باشید. علامه مجلسی صفحه یک محدثه؟ محدثه واقعا علامه مجلسی؟ یا علامه مجلسی ملاحظه فرمودید رسماً نوشته من نه اخباری اخباریم نه اصولی اصولی، و انصافاً بهترین طریقت رو داشت. نه این اصول متورم عرض میشه بعد بلای کسان به جان ما انداخته، نه اخباری عرض میشه بعد شخصی بوده که هر خبری رو بپذیره. میبینید در معراج چه کرده، میبینید در ملاس چه کرده. اگر مجلسی فقیه نیست، پس کی فقیه؟ کی فقیه؟ کی فقیه؟ و انصافاً علامه هلی، شیخ طوسی، اینا کی بودن واقعا؟ ولی مجلسی یک نقش بیبدیلی در احیای تشیع داشته که همگان خاضعند در مقابل او. اگر کسی آثارش رو ببیند به انصاف، واقعا حیرت انگیزه. این همه دقت، این همه متانت و این همه خشوع، یعنی در هر روایتی ولو خلاف مبنای خودش باشد تمام وجوه محتمله را در بیان ذکر میکنه به انصاف و بعد ترجیح یا میدهد یا نمیدهد باز به دلیل، آخرش هم حکم قطعی نمی کند نرد و علمه و الیهم خاضعن خاشعن. خیلی کار کرد. خواهم عرض بکنم که یک عده از مستشرقین و یک عده از مورخین داخلی ایرانی گفتن آقا میدانید علت اضمحلال صفویه چی بود؟ تندروی های علامه مجلسی در بر علیه سنیان و بر علیه خلفا و لعنت بر خلفا و تبرائی بودن و این چنین فرهنگی رو دامن زدن باعث شد که افغان ها و سلطان محمود افغان و اشرف افغان اینا تحریک بشن مثل طالبان و به ایران هجوم بیارن و ضعف شاه حسین و ضعف شاه سلیمان. حقیقتش این است که تا علامه مجلسی بود صفویه بودن و قوی بودن و 1111 هجری 27 ماه رمضان وقتی علامه مجلسی از دنیا رحلت میکنن دوران افول صفویه هم میرسه چون رکن از بین رفته. بله این رو میشود پذیرفت که در زمان شاه سلیمان اگر علامه مجلسی بود کار به اینجا نمی رسید، کسی نتوانست جای علامه مجلسی را پر کند و رحلت او سلمتون فی الاسلام لا یسدها شی، رضوان و صلوات خداوند بر روح اون مرحوم باد و درجاتش متعالی تر باد. خداوند ما را از مائده گسترده ای که این بزرگوار برای فضلای شیعه، برای حقیقت جویان، برای حدیث جویان، برای حکمت خواهان پهن کرده است بسیار بهرمند بفرماید. من آقایان طلبه های جوان اگر الان ازرائیل سراغ من بیاد حسرتی از این دنیا به دل ندارم جز اینکه یک دور کامل این کارهای علامه مجلسی رو خونده باشم که هنوز تمام نشده. چون شما اگه از الان شروع کنید بهار رو بخوانید، ملاذ الاخیار رو بخوانید، مرآت رو بخوانید، خوشنودم بلکه از بزرگواران در حوزه قم مرآت رو به مباحثه و درس گذاشتن و چنین باید این چنین باشه، باید این چنین باشه. و علیکم به رساله اعتقادات علامه مجلسی بسیاری از نوجوان ها و عرض می شود نوخاستگان از بین طلب ها میگن آقا ما حیران موندیم اصلا چی حقه چی باطله، در این حوزه 72 ملت هن هر کسی یک چیزی داره میگه. این رساله اعتقادات علامه مجلسی را با هوامش برادر بزرگوارمون آقای علی احمدی مخصوصا اگر درس بگیرید، اگر مباحثه بکنید، یقین بدانید که به مقصود رسیده اید، یقین بدانید و اگر مطالعه بکنید خود میرسید به این مطلب که چقدر قویست. و عرض کردم اینها رو معلوم علامه مجلسی نوشتن. جالب اینه این رساله اعتقادات ایشون که آقا اینقدر با برکته، ایشون نوشتن که من مشهد مشرف شدم و این رساله اعتقادات رو به برکت حضرت رضا در مشهد نوشتم و البته چیزی که به امام رضا متصل بشه تلاست، چون عطای سلطانی است، عطای سلطانی است. یا علی ابن موسر رضا یا ابل حسن، حقا که بهشت مشهد توست، جنات نعیم مرقد توست. ماه رمضان تمام شد، این اعمال ما صیام ما قبول شد یا نشد؟ یا علی ابن موسر رضا، اعمال عباد از بد و نیک بسته به قبول یا رد توست. شب قدر خدا تقدیرات ما رو چه کرد؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت. اثبات و محو لوح تقدیر یا ابوالحسن با اذن خدای در ید توست. انباشته آن حرم شب و روز از زائر خوب یا بد توست. گر بد به حریم قدس ره یافت از لطف عظیم و بی حد توست. آن بد به خدا قسم منم من کاوه ز خدای سرمد توست. تا مشهد تو شهود کردم از لطف خدا یا بر شکر خدا سجود کردم. ای قبله قلب حق پرستان، ای کعبه عشق در خراسان، محرم شده ام دوباره لبیک لبیک علی ولی سبحان. ای حج و منای من سر و جان آوردمت از برای قربان، از من بپذیر فدیه امرا چون هدیه مور ای سلیمان. یا علی ابن موسر رضا، عمرم بگذشت در تباهی شد صرف گناه و لهو و اسیان. یا ولی الله اینک به سوی تو رو نمودم با روسیهی ولی پشیمان، خجلت زده سر به زیر خائف باز آمده ام برای جبران. آمرزش من زهق طلب کن با لطف مرا خودت ادب کن، یا با لطف خودت مرا ادب کن. و عرض من و ذکر مصیبت من هم همین باشه. در عظمت علامه مجلسی این بس که جلاء العیون رو می نویسد و به خاطر اینکه روزخان باشد، خودشان فرمودند روزهای عاشورا اهل بیتم رو و خانوادم رو جمع می کردن و خودم از روی جلاء العیون مقتل الحسین را برای اهل بیت خودم می خواندم. باز جوان ها اگر بخواییم مقتل صحیح درست مستند بخوانیم، باز هم باید مراجعه کنیم به جلاء العیون، چون ذکر امام رضا رفت و عرض کردیم رساله اعتقادات رو در مشهد علامه مجلسی نوشت. روزه بنده هم حدیثی از امام رضا باشه که همه حفظید و ثواب ابکا و گریه ما هم تقدیم بشه به روح بلند علامه مجلسی که همه وامدار اوییم. اول کلمه رو بگم شما تا آخر بهتر میدانید. یبن شبیب این کنت باکیم بشه فبکل الحسین، یبن شبیب گریه فقط در غم حسین، یبن شبیب گریه فقط کربلای او. خب این که همه حفظیم و میدانیم و خدا پدر و مادر شما رو رحمت کند، تا که ما گفتم یبن شبیب ادهی گریستن و اکثرا گریستی، ولی یا علی ابن مسر رضا این تعلیلی که شما کردی دل سنگ رو آب میکند. چرا آقا خواستم بر هر چیزی گریه کنم بر حسین؟ کاش این تعلیل رو نمیفرمودید. فَإِنَّهُ زُبْهَ فَإِنَّهُ زُبْهَ و کاشون این تشبیه دلخراشی نمی بود. اما امام باقر فرمود بگویید تا شیعان ما بدانن با ما چه کنن. چطور آقا؟ چطور زبشون کردن؟ کما یوز و هون کبش. آقایان وجه شبه در چیست؟ وجه شبه در چیست؟ مثل اینکه یک گوسفندی رو سر می برن پدر من رو سر بریدن. یا علی ابن مسر رضا کدام گوسفند رو از قفا سر بریدن؟ کدام گوسفند رو آب نداده تشنه کشتن؟ پس شما چرا تشبیه فرمودید به گوسفند؟ چون آقایان وقتی یک گوسفندی رو سر می برن خب طبیعی است. دیدید تا حالا کسی بیاد چاقو از دست قصاب بگیره نگذاره؟ میگن باید بکشید. چنان جد مرا می کشتن یک مسلمان نیامد جلو بگه این پسر فاطمه است. یه وقت دیدن خواهرش ناله میزند یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظره و والله بکت و ابکت کل صدیق و عدو. خودم دیدم که بالای بلندی سر محبوب من را خودم دیدم پیامبر ناله میزد، خودم دیدم سرشک مادرم را بدم المسنون بالحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه و به قبره و ساکنه و محبیه نجنا من الغم الذی نحن فیه به فرج مولانا صاحب الامر و الزمان. اللهم اجل ولیک الفرج و اجل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مغزیه، همومنا به مکفیه، ارزاقنا به مبسوطه. اللهم ارزقنا حج بیتك الحرام قیامنا هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبیک و ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین و لمن وجب له حق علینا بالحسین و اجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. رحم الله من قرأ الفاتحه مثلا.